بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این بحثی که مطرح بود به مناسبت ای آیه شریفه که خداوند در سوره حشر فرمود فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، به این مناسبت ای آیه ای بحث پیش اومد که اتیان خداوند آنها را یعنی چه، و آیاتی شبیه به این آیه که بالاخره علامه طباطبایی از یه مطلب قرآنی که این که خداوند خالق و کل شیء یا اعطا کل شیء خلقه استفاده فرمودن که خداوند هر چی رو که عطا کرده است ملیع به اون است، یعنی واجد است و داراست، که همون قاعده عقلیه که فاقد شیء معطی شیء نمیشد باشد. منتش این عبارت مسئله عقلی رو دارد بیان کنی، یعنی حکم عقل است. ظواهر آیات شریفه که میگوید اعطا کل شیء خلقه، خدا به هر چیز خلقتش رو عطا کرده، خب این معلوم است که عطا کرده است، داشته است که عطا کرده است، نتیجه‌ش شد که وجود واجب الوجودی وجودی است ملی و پر و دارای تمام کمالات وجودی، هر چی که کمال وجودی حساب بشه، که یه حسابی هم روی کردیم که مثل وزن داشتن و مثلا نرم بودن یا زبر بودن یا بزرگ بودن یا کوچک بودن، اینا از کمالات وجودی نیست، اینا زیر سر ضعف وجود است. وقت میموند مثل صفاتی که از کمالات وجودی است، وقت منتاش صفاتی که از کمالات وجودی است در مراتب نازل یه عوارضی دارد، ولی ما این عوارضی که زیر سر ضعف وجود است اینا رو سلب میکنیم ازش، و اصل کمالش برای خداوند هست. اینطوری وقت از جمله اتیان، اتیان غیر از وزن داشتنه که ما عزم کردیم اتیان مثل اتیان و مصاحبت و همراه بودن و اینها، اینا در جسم و جسمانیات وقتی بخواد باشد اتیان به این است که فاصله کم بشه، ولی راجع به خداوند بالاخره علامه طباطبایی در دو جایی مطلب دارن، یکی هم در این آیه سوره حشر که می فرماد مراول مراد بهی نفوذ و ارادتهی فیه فیهم، مراد به اتیان خداوند این است که ارادش درباره یهود نفوذ کرد، و در سوره بقره به مناسبت آیه فأتاهم الله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، اونجا فرمودن فاتيانه تعالى ارتفاع الموانع بينهم و بين قوائه، که مانع بین این مردم و بین قضای الهی نیست، فصلی نیست، فیصلی نیست. این مطلب رو ادعا فرمودن، وقت دنبالش فرمودن هاذهی من الحقایق القرآنیه، این مطلب که اتیان خداوند که این است که بین خدا و اراده خدا در نفوذ ارادش و یا قضاء الهی درباره خلق هیچ حاجز و مانعی نباشد، فرمودن این از حقایق قرآنی است که بحث‌های عقلی و فلسفی و اینها موفق به این حقیقت نشد الا بعد از آنی که سنگلاخ ها رو به اصطلاح طی کرد و اینها و اثبات تشکیک در حقیقت وجودیه کرد. این مطلب رو ایشون فرمودن. این بود که ما خواستیم به طور فهرست اشارهی به این مباحث کرده باشیم در رابطه با این مطلب. بالاخره اینجوری شد که فیلسوف که مقابل سفسطی است، گد یه واقعیتی هست، عالم هیچ در هیچ نیست، و بحثایی که در اطراف واقعیت دارن میشه بحث فلسفی. حالا با بحث کلامی فرقشو گذاشیم که دیگه حالا تکرارش نمی کنیم. وقت عرض شد که این بحثا رو مثلا تا یه زمانهایی طی می کردن و دیگه توجه به مثلا زیاده وجود بر ماهیت نمی کردن. همطور که ما دیدمون این است، انسان هست، اسب هست، درخت هست، خورشید هست، مثلا آب هست، این طور چیزا همجور بحث میکرد. ولی بعدها این توجه شد که ما با هر حقیقتی که روبرو میشیم دو حیثیت ازش میفهمیم، دو معنا ازش میفهمیم. یکی حیثیت ماهیت و ذاتش، یکی حیثیت وجودش. لذا در گفتن هم از هر حقیقتی به دو لفظ تعبیر میکنیم که هر دوی این لفظ دو تا معنا زیر پر دارد. میگویم درخت هست، کلمه دالو درخت به اصطلاح دالو ره و خه و ته با هست، هست یه معنا را به ذهن عبور میده و درخت یه معنای دیگر را، که اینو اسمش میذارن زیاده وجود بر ماهیت، که در مقام مفهومیت و صورت ذهنی مفهومی که از ذات شیء در ذهن است غیر از مفهومی است که از هستی شیء هست. و این همون است که میگن کل ممکنن زوجون ترکیبیون من ماهیت و وجود. اینم یکی از بحثات که طی کردن که زیاده وجود بر ماهیت در مقام تصور. نمیخوایم در خارج رو بگویم یه ذاتی هست یه وجودم بهش چسبوندن، مثل لباسی که به تنش پوشوندن، نه، در مقام تصور. دنبال این میاند این بحث که حالا که هر حیث هر ذاتی ازش دو حیثیت فهمیده میشه، هر واقعیتی، این مطلبم بدیهی است که این دو حیثیت هر دو نمیشه اصیل باشه، هر دو واقعیت داشته باشه. مثل که شما مثلا انسان را که باش متوجه میشید، انسان یک واقعیت است. یعنی مثلا سوفسطی که میگفت عالم هیچ در هیچ است، به تحقق انسان دو تا دروغ براش ثابت نمیشه، که یکی که ذات انسان هست، یکی هم هستی انسان هست. نه، این هر حقیقتی در خارج یه حقیقت است، یه نقیزه قول سوفسطایی است. و وقتی با این مطلب بدیهی روبرو میشیم به این نتیجه میرسیم که پس این دو معنایی که از این واقعیت به ذهن ما میاد، این دو معنا یکیش اصیل است، یکیش اعتباری است. خوب لطفاً چه میشه؟ وقت بحث است. یه عده اصالت الماهوی هستن، گویان ماهیت اصیل است و مفهوم وجود انتزاعی و اعتباری است. به عکسش یه عده‌ای اصالت الوجودی هستند و میگن ماهیت انتزاعی است در حقیقت اونی که ملاء خارج را تشکیل میده، اونی که نقیض قول صوف هستیه، او هستیه، همونی که به لفظ که در میاریم ازش تعبیر به هستی میکنیم، هستیه واقعیت داره، که اگر هستی رو نادیده بگیریم هیچ چیز واقعیت نداره، که به قول بهمنیار میگفت که ان الوجود حقیقته انه فی الاعیان و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته. هست وجود و هستی یعنی فی العین بودن، فرض بالاتر بودن و واقعیت داشتن، که وقت این مطلب بهمنیار را علامه طباطبایی تو اصول فلسفه و جای دیگه یه جوری بیان میکنن، میبینن میگن که ما حالا هر حقیقتی رو به ذهنمون میاریم، میبینیم تا اون چیزی که از کلمه هستی میفهمیم پهلوش، حالا از درد ناچاری میگویم پهلوش یا باش فرض نکنیم، ما نقیض قول سوفستی نداریم. شما سوفستی نیستیم، میگوی واقعیتی هست که یکیش مثلا انسانه، انسان هست، وقت ببینیم تا اونی را که از هست میفهمیم با انسان فرض نکنیم، این نقیض قول سوفستی نمیشه. قرار حالا این بحث دنبال او بحث که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، دنبال این مطلب یه بحث دیگر و اون حالا اینم میشه دو بحثش کنیم. یه بحث این که ما از وجود یه معنا میفهمیم، اینا تقاضا کنم اینجا حالا ذهنتون سراغ وحدت وجود نرد، که حالا از همه اول حالا یه حال تهاشی پیدا بشه و مثلا نتونید فکر بکنید تو اون چیزی که بنده میگم. عرض بکنیم مفهوم وجود، این معنایی که از وجود تو ذهن است، مرتبه ایش نباید اینجور حساب کرد که این مرتبه ضعیف هم میذاریم جدا، اون مرتبه متوسط هم میذاریم جدا، اون مرتبه بالاتر هم میذاریم جدا. اینا غیر همه، اما حقیقتش این است که اصلا یه امر وسعت داره گسترش دار او این مراتب را در خودش گنجونده است و از نظر اهلش میگن وجود واجب الوجودی اون است که حاوی همه این مراتب هست. اینجا بالاخره یا باید بگویم انشاءالله نفهمیدیم یا علیه روش قضاوت بدی نکنیم اینطوری که اونی که وجود واجب الوجودی رو تشکیل میده اون فاقد هیچ کدوم از این مراتب نیست، او یک واقعیت علل اطلاق که هیچ گونه محدودیتی نداره و همه این اینایی که عالم عقل و عالم ماده و عالم نفس و نمیدونم این مراتب را اینا همه باید مثل او فرضی که فرض میکردیم که مثلا اونی که از خورشیده یکی از مظاهرش او شعاهای بالاست و یکی از مظاهرش هم این وضع اینجاست که حالا نشسته آخرش مثل شب نیست، ما روبرو با شعا نیستیم اما آخرش اینجا مثل شب نیست و یکی هم از مظاهرش اون نوری است که توی پستو و اینجا هست، تو زیر زمین هم حالا از نور خورشید هست، اما اونی که نور خورشید است حاوی همه اینا هست و واجد همه اینا هست. اینها اون است مطلق که تو وجود مطلقی هستی ما که ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما که تعبیرم به وجود لا به شرط یا به شرط لا به شرط از نقایص، وجود به شرط لای از نقایص، این وجود واجب الوجودی رو تشکیل ده که یه حرف هست که بعضیا میگن وجود واجب الوجود باید وجودی که به حیث یکون الفیض من سقعه، که وجودی که فیضش هم از سقع اونه از ناحیه اونه، این چون اکمل است از وجودی که لا یکون الفیض من سقعه و وجود به وجود اقتضا میکند که اکمل الوجودات باشد، لذا وجودی که مأخوذ به حیث یکون الفیض من سقعه ای اکمل است، وجود واجب اونه. وقت به نتیجه ای جور وجود است که مصاحبت دارد با تمام اشیا، هیچ شیعی از وجود موجودات با او نیستن ولی او با همه هست، اون است که آلن فی دنوه دانن فی علوه، در عینی که آلی است دانی هست. توجه که حالا این مطلب ما خط بکنیم به این هم مثال راجع به نفس که میگوین وحدت جمعی نفس ذل وحدت خداوند است، که این بحث زیاد که تکرار کردیم که مثلا ما یه قوایی داریم، میگویم قوه باصره من، قوه شامه من، ذائقه من، یا دست من، یا چشم من، یا فکر من، به اونی که میگویم من اینا را هم نسبت میدیم، چشم من، گوش من، فکر من، مثلا اینها. وقت یه حرفی هست که آیا اون من نفس با این چیزایی که قوای نفسن چه نسبتی دارن؟ بعضی میگن نسبت امیر و مأمور یا فرمانده و قشون رو دارن، که چشم من و گوش من و اینا یه وجوداتی جدا و من هم یه وجود جدا و منتهاش چشم و دست و زبان و اینا به فرمان او کار میکنن، که وقت مثل من امیر میشه و مثل چشم من و گوش من خدم و هشم خدمتگزارا، که وقت اگر روی قول بگویم چشم دید حقیقت است، همه که گفتم من دیدم این مجازه. مثل که بگویم این مثلا این راه شاه عباس ساخته، شاه عباس که خودش نمید بیل دست بگیره در راه بسازه، دستور داد ساختن و اسناد به او عملا بدهیم حقیقت است، اسناد به شاه عباس بدهیم میشه مجاز در اسناد. بعضی ها مثل قوای نفس را نسبت به نفس از این قبیل میگه. یه قول دیگه، نه قوای نفس نسبت به نفس آلت هست نسبت به ذل آلت، مثل نجار و تیشه نجار که وقت آلت میگن اونیست که واسطه میشه که فاعل اثر خودش را در منفعل برسونه. مثل اون تراشیدن کار نجار است، اما با دندوناش که نمیتونه، با ناخوناش که نمیتونه، به وسیله تیشه است. وقت این تیشه یه وجودیست جدا، نجارم یه وجودی جدا، ولی این تیشه واسطه میشه که نجار اثر خودشو برسونه به چوب مثلا، که این غیر از واسطه در علیت است. اینا بعضی ها قوای نفس را نسبت به نفس از این قبیل میگرفتن که وقت با این قول با او قول اولی هر دو در این جهت شرکت دارد، که او قول اولی قوای نفس را یه وجودی جدا و نفس را هم یه وجودی جدا، منتاش رو او قول اسناد این کارا به قوا حقیقت است، به نفس مجاز است. روی قول دوم اگه گفتیم من دیدم حقیقت است، اما چشمم دید چطوره؟ مجاز است. اینم یه قوله. یه قول دیگه که نه لا زا و لا زا، نه اونست نه اینه، بلکه اونی که میگوی من یه حقیقت جمع الجمعی است که با تمام این مراتب هست، با همه ایناست، که مرتبه جسم و جسمانیت در این مرتبه‌ای که هم سنگینیم وزن داریم و هم به اصطلاح سرما و گرما میفهمیم، و مرتبه متوسط از ما که تخیل داریم و ادراکات جزئی داریم، و مرتبه عالی از ما که تعقل داریم، اینا همه سه مرحله محات اون وجود وسیعی است که ازش تعبیر میشه به نفس من، که چه بگویم دست من، چه بگویم چشم من، چه بگویم عقل من. این من که بالاخره او حقیقت جامع است که همه این مراتب را در بر داره. این مراتب و مقابل هم که می اندازیم غیر همه، ولی همه محتوای اون مقام جمع الجمعی نفس هم، که این همونیست که حاجی سبزواری تعبیر میکنه که ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عینی که وحدت است کل ای قوا. این کل کل وجودی است، نه کل مفهومی و اینطور چیزا، یعنی یه وجودی است وسیع که وحدتی داره که با این کثرات هم هست. این کثرات جدای از وجود نفس نیستن. و عالم هستی نسبت به ذات حق از همین قبیل، که شاید اون شعری که میگه ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. گرچه یه جا صدر المصلحین میخواد بگه اینجور درست نیست، اما ظاهرم اینجور باشه. حالا این میشه وحدت تشکیکی، که وقت وجود واجب الوجود با همه چیز هست، فا به اصطلاح موجودات شه به اصطلاح بخواند بسا شرایط زمانی و مکانی زیر سر ضعف اونست، از طرف وجود واجب خوب وسعت داره شامل همه اینا هست و مانعی بین او و نفوذ ارادش و نفوذ هستیش در موجودات مانع نیست. این معنای تقریبا تشبیهی که میگن اینه دیگه. این بحث رو میگذرونیم. از دنبال همینه، فهیه با اینکه عالیست دانیست، با اینکه دانیست عالیست، از اون مبین همین فی وحدتها کل القواست دنباله، مثل که در حال هوش همین مطلب است این شعر اینها قد سخره یه جا در همون فاعلیت به تسخیر اینها هست که فاعلیت نفس به تسخیر و فاعلیت حق تعالی نسبت به عالم هستی چه جور فاعلیتی است. حالا این حرف هست، حالا حد اقلش این است که همقدر به قول مرحوم فیض تو رساله انصافش دارد که میگن ما خدا را خدا میگوییم خلق را خلق. حالا راحت ترش همینه، اگر اینجور مباحث رو فهمیدیم که هیچی نکنه شباب بلغم ازمون این پرسن. اما ما هستن اینطور چیزا خدا را خدا میگوییم خلق را خلق، اما تونستیم فهمیدیم رابطه بین خدا و خلق چه جور رابطی است؟ ای خلاصه شریفترین و نفیسترین حقایق این است. اگه نفهمیدم که خب محرومیم. حالا از این بحث میریم دنبال ما آیات سوره حجرات رو میخونیم، یه قدری بحث داریم راجع وقت چون در جنگ بنی نظیر غنیمت های به دست اومد و پیغمبرم از نظر تاریخ یه جور استفاده میشد که به انصار چیزی نداد، فقط به یه دو سه نفر از انصار ابو درجانه و اینها، ولی باقیشو تقسیم کرد بین مهاجرین و انصاری اخلاق خوبی هم از خود نشون دادن که آیات ازشون تعریف کردست که انصار به پیغمبر عرض کردن ما حاضریم این غنیمت ها رو به اونا بدید به مهاجرین و همچنان که تا حالا مهمون ما بودن ازی به بعدم مهمون ما باشن که یحبون من هاجره الیه ما اینها. ولی حالا آیه در ایباب دو سه تا آیه داریم، یه آیه اول میگه ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، که این میخواد یه عذرخواهی بشه از کسایی که غنیمت بهشون داده نشد، گله نداشته باشن، دل ناگرو نباشن، که گوشده ده این معنی که این چیزایی که از اهل قرا خداوند ارجاع کرد به پیغمبرش شما بابتش زحمتی نکشیدید که بگویم جنگی کرده باشید و مجروحی و معلولی داده باشید و اینا، نه ما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکاب. پس از این جهت اگه بیتون ندادیم دل ناگرون نباشید چون شما روش زحمتی نکشید. ولی در بعدش میگه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اینها وقت یه بحثی در اینجا داره شبیه به بحث آیه خمس که در سوره انفال است، که اینجا دو نظر متقابل با یکدیگر هست، گرچه بحث فقهیه اما به اندازه‌ای که تفسیرش اقتضا می‌کند عرض می‌کنیم. بس باشه.